مبحث تنزیلات و تأویلات قرآن کریم پیرامون حضرت سید الشهدا علیه السلام، آیاتی که در شأن امام حسین علیه السلام نازل شده است، آیه 23 سوره مبارکه شورا و آیه مبارکه 61 سوره آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. صلی الله علیک یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. در بحث تنزیلات و تأویلات پیرامون حضرت ابو عبدالله الحسین علیه آلاف و تحییت و سنام، در جلسه گذشته مفصل تقریبا پیرامون واژه تنزیل و واژه تأویل و همچنان معانی اصطلاحی اونها و معنای شأن نزول صحبت کردیم و سپس این مطلب رو با استناد به قرآن کریم و همچنین تاریخ، نقل تاریخ و روایات و احادیثی که داریم عرض کردیم که تأویل که به معنای باطن قرآن کریم هست و ما اراد پروردگار هست رو کسی نمی‌داند جز راسخان در علم، که قرآن کریم این مطلب رو به صراحت بیان کرده. و گفتیم که طبق خطبه 144 از نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه می فرماین که راسخان در علم فقط ائمه 12 هستند، که اول اونها خود امیر المومنین علی علیه السلام هست و آخر آنها حضرت مهدی سلام الله علیه می باشند. گفتیم که فقط این بزرگواران هستند که اطلاع از تأویلات قرآنی دارن. بعد گفتیم که قرآن یک ظاهری داره، یک باطنی داره. ظاهرش همون تنزیلات هست، همه آیات قرآن تنزیل هست، نازل شده. ظاهر قرآن همین هست که ما داریم میخوانیم و معانیش رو دقت میکنیم و میفهمیم. باطن قرآن اون چرا هستش که خدای تعالی میداند و رسولش و همچنین ائمه 12 که راسخان در علم هستن. عده ای رو هم عرض کردیم که ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین یا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم اینها رو چون دارای ظرفیت بودن اینها رو به تأویل آشناشون کردن، یعنی قسمت‌هایی از قرآن کریم رو که دارای آیات تأویل دار بود، یعنی تأویلات قرآنی رو برای اینها روشن کردن. کسانی که صاحبان سر بودند، کسانی که اصحاب خاص بودند، مانند میثم تمار، مانند سلمان فارسی، مانند ابازر، مانند مقداد، مانند مالک اشدر، مانند عرض به خدمتون که کسان دیگری که در ردیف صحابه خاص رسول الله، صحابه خاص حضرت امیر المومنین سلام الله علیه و همچنین ائمه دیگر بودن. این مطلب رو هم عرض کردیم که آیات قرآن به طور کلی دو دسته تقسیم میشه. یکی آیاتی هست که تنزیل هست، تنزیلات قرآنی است که همه آیات در مرحله اول به همین صورت هستن. در مرحله دوم اون وقت تقسیمش همونه که ادعی که دارای تنزیل هستن فقط دارای تنزیل هستن، یعنی دارای شأن نزولی هستن، رو همون شأن نزولشون حساب میشه و دیگر تعویلی ندارن. مثال زدیم. دسته دوم گفتیم که آیاتی هستن که هم تنزیلن، یعنی هم نازل شدن، ظاهری دارن و هم دارای تعویل هستن. اما همه ی آیات قرآن کریم گفتیم که دارای تعویل نیست، بعضی از آیات قرآن کریم دارای تعویل هست. اما موضوع بحث ما این بود که تنزیلات قرآن و تأویلات قرآن کریم راجع به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام به چه صورت هست و چگونه هست. یعنی چی؟ یعنی آیاتی که در شأن حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام نازل شده که این آیات تنزیلی است، این تنزیلات قرآن هست، مستقیماً در مورد اون بزرگوان نازل شد. یه دسته آیاتی در قرآن کریم داریم که اینها در شأن سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام نازل شده. ظاهر آیه مشخصه، شأن نزول آیه مشخصه و احدی از مسلمین منهای یک عده خیلی کمی از اهل تسنن اونها نتوانستن شأن نزول رو رد بکنن. من استدعا میکنم اینو دقت بکنید، در مورد اهل بیت، یعنی شأن نزول آیات قرآن راجع به اهل بیت رو نتوانستن رد بکنن در قرآن کریم، بلکه آمدن بعضی از اینها آمدن عمومیت بهش دادن، یعنی آیه رو تعمیم دادن، یعنی آیه رو گستردش کردن، گفتن آقا این اهل بیت مشمول آیه شریفه واقع میشه. غیر از اهل بیت مثلا داریم میگیم، در یه جایی گفتن که آقا همسران پیغمبرم هست، در یه جایی گفتن امت اسلام هم هست، در یه جایی گفتن این صحابی هم هستن، آمدن تعمیم دادن، نه اینکه بیان شأن نزول رو بگن که آقا برگردونن، بتوانن برگردونن، نه نتونستن این کار انجام بدن. عده کثیری از مفسرین و دانشمندان اهل سنت هم آمدن در کتبشون ذکر کردن، نقل کردن که ما از امشب و از این جلسه به بعد انشاءالله بعضی از این اسامی رو میخونیم و تعداد کلی اینها رو که در کتب ذکر شده خدمتون عرض میکنیم که آمدن گفتن آقا این آیات در شأن اهل بیت نازل شده بدون برو برگرد. شیعن که بدون استثناء و بالاتفاق پذیرفته که این آیات، یعنی آیاتی که حالا بعضن ما اونها رو عرض میکنیم، در شأن اهل بیت هست. این دسته اول آیاتی که آیات تنزیلی است که حالا ما بحثمون از همین آیات تنزیلی شروع میکنیم. دسته دوم آیاتی است که شأن نزولش چیز دیگری است اما دارای یک تأویلی هست، که این آیات هم شامل آیات متشابه هست هم غیر متشابهات هست، که یک تأویلی داره، یعنی آیات محکم هم ممکنه آیات محکم هم ممکنه باشد که دارای یک تأویلی هست. بعضی از این آیات تأویلش رو رسول گرامی یا ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین ذکر فرمودن که تأویلش راجع به چه کسانی است. حالا ما در بحث خودمون با این کار داریم که آیاتی که تأویلش راجع به سید و شهدا علیه السلام در قرآن کریم هست. خب ما بحث شروع میکنیم از اینجایی که در جلسه گذشته عرض کردیم که گاهی این مطلب هم هست که تأویل یا تنزیل با همدیگه تطابق دارن، یعنی هم شأن نزول گفتیم اینم هم تأویل آیه که معراد پروردگاری یک چیه، مثل آیه وضو که هم معراد پروردگار همینه که ما در ظاهر آیه داریم، هم ظاهر آیه مشخصه، خیلی سریع فرموده که آقا صورتتون رو بشورین، دستتون رو بشورید و اینو بهش میگم وضو گرفتن، مشخص هم کرده به چه صورت. اما این جلسه شروع میکنیم آیاتی رو که در قرآن کریم هم اهل تسنن هم شیعه که مشخص هست اینها رو به صورت تنزیلی، یعنی آیاتی که شأن نزولش در مورد ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست و دیگر اهل بیت، چون حضرت هم جزو اهل بیت پیامبر هستن و به اسم آورده شده در روایت که اون بزرگوار در این جمعی که این آیه راجبشون نازل شده وجود داشتن و در مورد اون بزرگوار هم این آیات نازل شد. این آیات متعدد در قرآن کریم. حالا خیلی جالبه که ما چند تاشو که میخونی براتون ببینین که واقعا چه قوقایی هست در قرآن کریم راجع به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. و این سوال همواره باید در ذهن بنده و شما باشه و این سوالم از برادران اهل تسنن ما بپرسیم که اگر ببینید، حالا ما این سوال میکنیم دو تا در واقع، اگر یه دونه از این آیات راجع به کسانی که مثلا شما احترام گذاشتن به اونها واجب میدونین که از جمله معاویه هست، میدونید میگید که صحابی پیغمبره و بعضیا به اشتباه میگن کاتب وحیم بوده که این دروغ مسلم تاریخ هست، معاویه کاتب وحی نبوده. عرض به حضورتون که یک نویسنده بوده، میتونسته بنویسه، بعض وقتا چیزی بهش میدادن، نامه بهش میدادن بنویسه، نه اینکه کاتب وحی باشه. اینا با هم دو مقول است، دقت داشته باشید. سوال اول اینه که اگر شما میگید به بعضی از صحابه بعد احترام گذاشت که از جمله اونها رو معاویه میدونید و جزء حدیثی قرارش میدید که بشارت بهش بهش داده شده که جلال خالق سبحان الله، واقعا ما باید بگیم و تعجب شدید بکنیم از این امر که چه موجودی این بیاد بره تو بهش، دیگه بهشتیا کجا باید برن؟ این سوال مطرحه که اگر یک دونه از این آیات راجب این شخص یا خلفای دیگه به واقع نازل شده بود و شیعه، دقت بکنید، و شیعه و سنی پذیرفته بودن که این آیات در شأن یکی از خلفا نازل شده، فریقین یعنی هم شیعه هم سنی پذیرفته بودن و اجماع داشتن روی این قضیه، شما چه کار میکردید؟ اگه شیعه میگفت آقا ما اومد قبول نداریم، شما چه کار میکردید؟ همین سوال الان از برادران اهل سنت مطرح هست و پرسیده میشه. سوال دوم اینه که اگر ما میپذیریم حسب سوال اول که آقا چنین آیاتی راجع به ائمه اطهار اهل بیت پیغمبر در قرآن کریم نازل شده، شأن نزول ما داریم و شیعه و سنی اجماع کردن روی این آیات، پس کشتن اینها در کربلا با این وضع فجیع چه معنایی داره و دفاع کردن از کشندگان اینها چه معنایی داره؟ دفاع کردن از کسانی که در کشتن اون بزرگواران هم شریک بودن این چه معنایی میتونه دیگه با این شأن نزول آیات، با این آیاتی که آمده در مورد مقام و مرتبه این بزرگواران صحبت کرد، چگونه میشه این دوتا مسئله رو جمعش کرد؟ این سوالیه که باید از اهل سنت پرسی. من طریقه پرسشی هم در ضمن بحث به دوستان یاد میدم، اون بزرگوارانی هم که بلدن ما درس پس میدیم خدمتشون، ببینن که اشکال کار کجاست، یه وقت ممکنه ما یک اشکالی داشته باشیم در این قضیه. اولین آیه ای که هم شیعه هم سنی آمدن در تفاسیر خودشون ذکر کردن و خیلی جالبه که من عرض بکنم بیش از 50 نفر کتاب احقاق الحق، کتاب القدیر آمده، زحمت کشیده، جمع کرده، بیش از 50 نفر از مفسرین و بزرگان اهل سنت که این آیه رو اومدن گفتن در شأن اهل بیت هست. بعد اهل بیت هم شمردن، نگفتن همسرانم هستن یا دیگرانم هستن، اهل بیت رو شمردن، اسامیشون هم ذکر کردن. این 50 نفر، از جمله این 50 نفر من اسامی رو خدمت شما میخونم راجع به این آیه. این آیه آیه 23 سوره شورا است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 23 سوره مبارکه شورا. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. معروف هست به آیه مودت. از اهل سنت کسانی که این آیه رو در شأن اهل بیت میدونن، با توجه به اینکه نام آوردن اهل بیت رو که کیا هستن، خود احمد ابن حنبل هست. حافظ طبرانی هست. من سعی میکنم معروف ترینشون رو بشمرم برای شما. بقوی مفسر هست، حافظ ابن منذر هست، حافظ ابن ابی حاتم هست، ثعلبی هست که مفسر واحدی هست که اینا مفسر قرآن هستن، فقیه ابن المغازلی هست و همچنین طبری، زمخشری، حموینی، ابن طلحه شافعی، خود فخر رازی. جالب اینجاست که حافظ هیثمی هم هست، حافظ گنجی هم هست، اینها همه نقل کردن. این چنده که ما آوردیم حالا معروفترین رو ذکر کردیم، تا 50 نفر رو در القدیر و احقاق الحق شمرده که گفتن این آیه شأن نزولش اهل بیت هستن. میفهمد آیه شریفه چیه؟ معنی آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، آیه که همه ما باید حفظ باشیم و بتونیم قشنگ از حفظ بخونیمش. دقت بکنید پس در معناش. ای پیغمبر بگو من برای انجام رسالتم که این همه زحمت کشیدم که اومدم شما رو از اون بدبختی ها و گرفتاری ها نجاتتون دادم و اسلامو به شما عرضه کردم، هیچ پاداشی از شما ها نمیخوام مگر یک چیز، الا المودت فی القربا. مودت یعنی این که دوستی و محبت، از وددنی دوستی و محبت، محبت خیشاوندانم و دوستی این خیشاوندانم رو از شماها میخوام، غیر از این هیچی نمیخوام. یعنی دو کفه ترازو، یک کفه رسالت پیامبر، کفه دیگر مودت نسبت به قربای پیغمبر. بعد قربا رو آوردن روشن کردن، از خود پیغمبر قربا رو پرسیدن. اسامی که عرض کردیم یک دونشون حالا میگیم، احمد ابن حنبل که دیگه یکی از دانشمندان معروف اهل سنت هست، شیعه که بلا استثناء اصلا دیگه هیچ کی درش حرف نداره در این آیه شریفه. او از ابن عباس روایت میکنه در کتاب مناقب خودش، لما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه نازل شد، قیل یا رسول الله من قرابتک، این قربایی که در این آیه گفته شد چه کسانی هستن؟ همسران تو هستن؟ امت اسلام هست؟ کسای دیگه هستن؟ کیا هستن؟ هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، دقت بکنید، این کسانی که در این آیه مودت و محبت و دوستی اینها رو بر ما مسلمان ها واجب کرده، یعنی وجوب مودت رو اینجا آیه داره میرسونه. واجب کسی که میگه من مسلمونم، یکی از شرایط مسلمونیش اینه که حتما باید اهل بیت رو دوست داشته باشه و به اینها عشق ببرسه، محبت اینا در دلش باشه. میفرماید که در این روایت بیان میکند که هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، چه که اینا چه کسانی هستند که مودتشون بر ما واجب شده؟ فقال، پیغمبر فرمودن علیون و فاطمتو و ابناهما، این میشه و ابناهما، در واقع همزش بست، علی، فاطمه و دوتا فرزندش، که من رسالتم یه طرف قضیه است، مودت و محبت و دوستی اینها یک طرف قضیه است، تا این کفه درست بشه وگرنه درست نخواهد شد. قسطلانی بازم از دانشمندان اهل سنت از کتابی داره به نام المواهب لدنیه. اونجا چون وقتمون ما خیلی زیغ هست، من سعی میکنم هرچی میخوام میتوانم عربی ها رو نخونم. اونجا بیان میکنه که خدای تعالی مودت خیشان نزدیک پیامبر رو بر همگان واجب کرده است و درباره وجوب محبت اهل بیت معظم حضرت رسول و ذریه اوست ای داره میگه این دانشمند، که خدای تعالی میفرماید بگو ای پیامبر در مقابل انجام رسالتم از شما مزدی نمیخواهم بجز مودت خیشان نزدیکم. باز همین روایت رو که الان گفتیم این عالم سنی نقل کرده، ابن حجر که یک سنی بسیار متعصبه و با شیعه اصلا میونه خوبی نداره، تو کتاب سوائق خودش این مطلب رو بیان کرده، همین روایت که الان خوندیم. حافظ ابو عبدالله ملا یک سیره‌ای داره در مورد سیره پیامبر گرامی اسلام، در اون کتاب خودش اونجا بیان میکنه که پیامبر فرمودن به درستی که خدای تعالی مزد رسالتم را که بر عهده شماست مودت خیشان نزدیکم قرار داده است و من در روز قیامت نسبت به این مودت از شما بازخواست خواهم کرد، یعنی آنچه در روز قیامت همه در مقابل آن مسئول هستند عبارت از ولایت 14 معصوم علیه السلام است، که حالا از جمله ولایت امام حسین علیه السلام هست، از جمله ولایت صدیقه طاهره سلام الله علیه هست، از جمله ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، از جمله ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست. این 4 نفر که پیغمبر به عنوان قربان معرفی فرمود. یک حدیث دیگری داره، جابر ابن عبدالله انصاری. جابر ابن عبدالله انصاری هم انصاری رو هم اهل سنت قبولش دارن، مثل ابن عباس قبولش دارن، یعنی ازش حدیث نقل میکنن، مشکلی هم ندارن با جابر به اون صورت. حالا مگه چی باشه که بعضیا مثلا یه وقتی یعنی حرف بزنن راجبش، با اینا قبولش دارن. جابر ابن عبدالله انصاری روایتی داره، در اون روایت میگوید که من بودم یک عرب بادیه نشینی آمد حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و عرضه داشت یا محمد صلی الله علیه و سلم، اسلام را به من عرضه دار. حضرت فرمودن شهادت بده به یکتایی خدای تعالی و این که من بنده و فرستاده او هستم. اسم خودشون حضرت آوردن. اعرابی یعنی همون عرب، عرب بادیه نشین، یعنی عربی که تو بیابون بوده بنده خدا چیزی نمیدونست، عرضه داشت یا رسول الله در مقابل این رسالت که انا منو هدایت کردین، از این بدبختی منو نجات دادین، آیا از من مزدی هم میخواید؟ پیغمبر فرمود نه، فقط مودت خیشان نزدیک که اجر رسالت منه. خواهش میکنم این تیکر رو خوب گوش کن، فقط مودت یعنی محبت و دوستی خیشان نزدیک که اجر رسالت من این هست. اعرابی یعنی همین عرب، گفتش که خیشان نزدیک، بله حضرت هم دارن خیشان نزدیک، عربی گفتش که خیشان نزدیک خودم رو دوست بدارم یا خیشان نزدیک تو رو یا رسول الله، چون شما مطلق گفتی خیشان نزدیک، پیغمبر فرمودن خیشان نزدیک مرا. اون عرب عرضه داشت که یا رسول الله دستتو به من بده تا برای دوستی تو و نزدیکانت با تو بیعت بکنم. بعد عربه بند خدا، یه عرب بادینشین، حالا دقت بکنید، این عرب بادینشین دستشو بلند کرد، یه دستش گوشت دست پیامبر، یه دستش بلند کرد، عرضه داشت که خدا لعنت کنه کسی را که تو را و خیشان تو را دوست ندارد، خدا لعنت کند کسی که تو را و خیشان تو را دوست ندارد. خب اگر این دعای این ایرادی داره، مثل خیلی جایی که خیلی آمدن خیلی دعا رو کردن، ائمه بهشون تذکر دادن، پیغمبر تذکر دادن، بعد پیغمبر میگفت آقا مثلا اینجور دعا نکن، چرا لعنتشون بکنه، بگیم خدا هدایتشون مثلا بکنه دیگه. ها میگه تا این عرب بادینشین این دعا رو کرد، پیغمبر دستشون دست بلند کردن، عرضه داشتن در پیشگاه الهی که آمین، یعنی منم با این دعا موافقم، دعا دعای من. بعد پیغمبر فرمود پس هر کس ایمان و اعتقاد به ولایت و مودت حضرت صدیقه سلام الله علیها نداشته باشند، نفرین شده است به زبان پیامبر. این که یعنی به زبان خودش پیغمبر فرموده که هر کس که به ولایت حضرت صدیقه سلام الله علیها که مادر ائمه هست اعتقاد نداشته باشه، پیغمبر فرمودن که این نفرین شده به زبان ما هست. این آدم که اول دعا کرد و گفتش که خیشان تو، که اقربا رو هم ما یعنی همون قربا رو هم مشخص کردیم که علی و فاطمه و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام هست. خیلی جالبه، یک حدیثی است که اهل سنت طبری ابن عساکر حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل از ابی امامه باهلی نقل کرده که پیغمبر یک روایتی داره، یک روایتی رو نقل کرده خیلی جالب. من سریع سعی میکنم این روایت رو هم بخونم که خیلی جالبه، چون مولا اهل سنت اینا بیان میدارن که به درستی که خدای تعالی اینو پیغمبر داره بیان میفرماد، به درستی که خدای تعالی نهال وجود پیامبران را متفاوت و متفرق آفرید، ولی درخت وجود من را جداگانه واحد و منحصر به فرد خلق فرمود. ولذا من اینجا میشه پیغمبر میشه افضل بر انبیا. من خود استقلال دارم، کسی در اصالت وجود من شریک من نیست. من اصل آن درختم، علی ساقه آن، فاطمه لقاح آن، حسن و حسین میوه های درخت وجود من هستند. هر کس شاخه ای از شاخه های آن درخت را دستاویز خود کند نجات یافته است. اینو اهل سنت در بیان میکنم. و هر کس از آن دور شود به گمراهی افتد. و اگر بنده ای از بندگان خدا 3000 سال بین صفا و مروه خدا را عبادت کند ولی صحبت ما 5 تن را درک نکرده باشد، خدای تعالی او را به روح در آتش افکند. سپس پیامبر این آیه را تلاوت فرمود: قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حالا شما برید مکه، وقت حج، تمتع، عمره، هر وقت بشینید تو مسجد النبی، بشینید تو مسجد الحرام، صندلی های گذاشتن به اسم کرسی، مثلا علمایی از اهل سنت اونجا نشستن دارن حدیث نقل میکنن، خدا خیرشون بده، درس فقه دارن میدن، درس اعتقادات میگن، منم رفتم نشستم گوش کردم، یک دونه حدیث از صدیقه طاهره نقل نمیکن، یک دونه حدیث از امام حسین تو اینا نیست، یک دونه حدیث از امام حسن نقل نمی کنن، یک دونه حدیث باگیم حال یک دونه، این ممکنه دروغ باشه. از هر 1000 تا حدیثی که از عایشه و از خلیفه اول و دوم و سوم و از ابی هریره و از کیکه معاویه و اینا نقل میکنن، از هر 1000 تا یه دونه شاید از علی ابن ابی طالب علیه السلام توش باشه. اینها کسانی هستند که پیغمبر گفت اگه ازشون حدیث شما اینا نیاین، صحبت ما 5 تن رو درک نکنی، خدا به روح رو در آتش میاندازه. خب این مال خود اهل سنت این حدیث که اینها یعنی لجاجت. یک صلواتی بفرستی.
اللهم صل علی محمد.
بعد مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در القدیر و در کتابی ایشون داره به نام کتاب فاطمه الزهرا خیلی عالی بیان می‌فرماید که در آیه دیگری از قرآن کریم این مودت حسنه هم ذکر شده، تو این آیه شریفه که و من یقترف حسنه نزد له حسنا. ایشون خودش این آیه رو اینجور معنا کرده که هر کس حسنه ای را به دست آورد، ما که خدا هستیم عاقبت به خیری را برای او میافزاییم. یعنی کسی که مودت اهل بیت نداشته باشه، خلاصش حسب این آیه شریفه و آیه قبلی که خوندیم، عاقبت به خیر نمی شود. کسی که مودت اهل بیت رو داشته باشه، آیاش یادداشت بکنید: و من یقترف حسنتا نزد له حسنا. شما را آیا رو من یادم رفته یادداشت بکنم، رجوع کنید به موجب المفهرس اونجا پیدا میکنید. هر کس مودت اهل بیت رو داشته باشه به عنوان حسنه، که ذیل این آیه روایت آورده که حسنه رو اونجا تعبیر کردن ائمه و خود پیامبر به مودت و دوستی و محبت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعه. هر کس مودت این بزرگواران رو داشته باشه عاقبت به خیر میشه، هر کس نداشته باشه عاقبت به خیر نمیشه. اینم آیه قرآن. بعد جالبه در تاریخ، کتب تاریخ، چیزایی که حالا ما قسمتشو بهش میگیم مقتل، حالا در اهل سنت که مقتل بهش نمیگن، میگن تاریخ، مثلا مثل تاریخ طبری، مثل تاریخ ابن عسیر، اونجا عده دیگه هم هستن که مثل حافظ طبرانی، ابوالفرج، ابن ابوالحدید، حتی ابن حجر، اینا معروفان، تقریبا نزدیک بیش از 10 تا عالم سنی رو اونجا ذکر کرده مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، که میگه که خود امام سجاد علیه السلام در سفرش به دمشق، وقتی که از کربلا به کوفه، از کوفه به شام داشتن حضرت رو منتقل میکردن و میبردن، میگه اینها جو و جوری درست کردن، اینا دارن میگن، علمای سنی دارن میگن، میگه جو و جوری درست کرده بودن که مردم خیال میکردن که اینها واقعا آدمای کافر مشرکن و نجسن، سنگ به اینا میزدن، خاکستر رو سنگ اینا میپاشتن و این کار عبادت میتونستن مردم. میگه یه نفر حتی اومد، حالا دارن علمای سنی برای چی این روایت رو دارن در تاریخ نقل میکنن، یعنی این داستان تاریخی رو برای چی دارن نقل میکنن، میخوان این حرف خودشون رو محکم کنن که آقا عقربای پیغمبر، قربای پیغمبر 4 نفرن، اهل بیت پیغمبرن، علی، فاطمه، حسن و حسین. بعد اینا میگن که آقا اونام که فرزندان فاطمه سلام الله علیها هستن، اونام جز اقربای پیغمبر هم میشن، اهل بیت پیغمبر دیگه. برای اینکه حرفشون رو محکم کنن دارن استناد میکنن به این روایت تاریخی. دقت بکنید این روایت تاریخی چیه؟ میگه امام علی ابن حسین علیه السلام، امام سجاد، سوار اون شتر یا هر مرکب دیگری که بود، با اون وضعیت حضرت رسید یا نزدیکی‌های شام یا تو شام بود، هر چی بود. میگه که عرض به خدمتتون که یه نفر اومد اونجا و سوال کرد که شما کی هستین فلان، اینو توهین کرد، حرفای زشتی به حضرت زد. حضرت در جواب بهش فرمودن اقرأت القرآن، اینو که داریم نقل میکنیم داریم از این بیش از 10 عالم سنی که مرحوم علامه امینی ذکر کرده داریم نقل میکنیم. میگه حضرت بهش گفت قرآن خوندی؟ گفت بله، من مسلمونم. شماها مسلمون نیستین، شما هم اگه اهل قرآن، قرآن میشناسید؟ حضرت فرمود بله ما هم قرآن میشناسیم. تو قرآن خوندی؟ گفت بله من قرآن خوندم. اونجا حضرت بهش فرمود که این آیه رو خوندی که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا؟ گفت بله. چه ارتباطی به شما داره؟ حضرت فرمود ما قربای پیغمبر هستیم، ما قربای پیغمبر هستیم. این طرف بگش هم که شما قربای پیغمبرین؟ شما مگه کی هستین؟ حضرت همون بله ما قربا هستیم. گو مگه شما کی هستین؟ گو من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. گو عجب، ما نمیدونستیم. اینو دارن علمای سنی دارن نقل میکنن برای محکم کردن سخن خودشون که آقا اقربای پیغمبر اینان، کسی دیگه تو اینا داخل نمیشه. خب این آیه مودت بود که عرض کردیم آیه مودت آیه ایست که ثابت میکنه که هر کس محبت و دوستی اهل بیت که عبارتند از حضرت علی علیه السلام، فاطمه سلام الله علیها، حسنین علیهم السلام و فرزندان فاطمه سلام الله علیها تا این 12 امام، اینها رو محبت اینها رو و مودت اینها رو نداشته باشه، عرض به خدمتون که این طرف نه تنها عاقبت به خیر نمیشه بلکه با ایمان هم از دنیا نرفت. در این زمینه حالا دقت بکنید در کتب اهل سنت چقدر مطلب ذکر شده که من حالا اینها رو برای شما انشالله میخونم که ببینید چه خبر هست واقعا و ما از اینها غافلیم. یکی از علمای بزرگ اهل سنت که ائمه جزء ائمه اربعه هم هست، امام شافعیان هست، ائمه اربعه یعنی امامان چهارگانه اهل سنت، چون شما میدونید که اهل سنت 4 تا امام دارن، بعد از خلفا، اینا به این چهار امام اقتدا میکنن. دستورات فقهی خودشونو هر کدوم و همچنین دستورات اعتقادی رو هم بعضن از این چهار امام خودشون میگیرن. البته در اعتقادات خوب نباید تقلید کرد، لیکن حالا اینا رجوع میکنن که ببینن اصل و اساس اصلا در اعتقادات چیه و مخصوصا در فقه هر کدوم به یکی از اینا، حنبلی ها، شافعی ها، حنفی ها، مالکی ها. امام شافعی ها یک آدم تقریبا میتونیم بگیم منصف تر از اونهای دیگه واقعا بوده. او در اینجا یک صحبتی داره، اجازه بدید من این صحبتش رو برای شما نقل بکنم، یک صلواتی محبت کنین تا عرض کنم خیلی جالب هست. یک صلوات دیگه هم بفرستید. صلوات سوم هم بلند بفرستید تا من اینو براتون بخونم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل حضوره.
فخر رازی یکی از مفسرین بزرگ اهل سنت هست و آدم دانشمندی هم هست، چند تا علم رو واقعاً درش ورود داشته و تسلط داشته، ولی خب یک آدم متعصبی هم هست. یه جاهایی تو تفسیرش یه چیزایی گفته که سعی کرده که در واقع اون مطلبی که هست بیاد و بیان بکنه. یه جاهایی هم که جاهای زیادی هست متاسفانه، عرض به خدمتون که سعی کرده که هر جوری هست حق رو بپوشونه، حالا ترس بوده هرچی بوده ما نمیدونم. ایشون در تفسیر خودش در ذیل آیه 23 سوره مبارکه شورا حسابی راجع به اقربای پیغمبر صحبت میکنه و ثابت میکنه که منظور از قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، منظور از قربا ثابت میکنه که همین چهار نفرن، علی علیه السلام، فاطمه، حسنین علیه السلام. خب بعد در پایان بحثش که حالا ما به بحثش کاری نداریم، نیازی هم نیوارد بشیم چون بحثمون هم اون نیست، در پایان بحثش میاد میگه که میخوام بحث خودم را با اشعار معروف شافعی پایان بدم. اشعار معروف شافعی رو ذکر میکنه. بازم من عربیشو نمیخونم چون وقتمون خیلی زیاد هست. فارسیش اینه: شافعی یه شعر قشنگی داره راجع به اهل بیت، میگه که ای سواری که عازم حج هستی، در آنجا که در نزدیکی منا ریگ برای رمی جمرات جمع میکنند و مرکز بزرگ اجتماع زائران خانه خداست، بایست. به عنوان زائر خدا برو اونجا بایست و فریاد بزن به تمام کسانی که در مسجد خیف، اینایی که حج رفتن که میدونن مسجد خیف کجاست، در مسجد خیف مشغول عبادتند و یا در حال حرکت میباشند، فریاد بزن اونجا. بعد میگوید که ادامه شعرش، ما شعرشو داریم ترجمه فارسی میکنیم، فریاد بزن به هنگام سحرگاه که حاجیان از مشعر به سوی منا کوچ می کنند و همچون نهری عظیم و خروشان وارد سرزمین منا می شوند. آری فریاد بزن و بگو. من خواهش می کنم اجازه بدید شعرش تا آخر بخونم، شما صلوات آخر شعرش بفرستید. و فریاد بزن و بگو اگر محبت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفض و ترک است، چون یه عده اون موقع بودن، حالا که خب زیاد هستن دیگه، میگن شیعه رافضیه چون از سنت پیغمبر خارج شده، سنت پیغمبر رو قبول نداره، خارج شده، رافضیه، ترک کرده اون سنت نبوی و دین واقعی رو ترک کرده، ولذا رافضیه. شافعی یکی از ائمه اربعه اهل سنت میگه آری فریاد بزن و بگو اگر محبت آل محمد صلی الله علیه و سلم رفض و ترکست همه جن و انس، فلیشهد ثقلان، همه جن و انس شهادت دهن که من رافضیم. زمخشری یک تفسیری داره به نام کشاف، حدیثی رو نقل کرده که فخر رازی که براتون توضیحش دادم و قرطبی، بعضی میگن قرطبی، اونم یه تفسیر داره. اینها در تفسیراشون، یعنی هم فخر رازی که تفسیر کبیر مال فخر رازیه، قرطبی هم تفسیری داره به نام تفسیر قرطبی معروف هست، در تفسیراشون، یعنی فخر رازی و قرطبی یا قرطبی، در تفسیرهاشون از زمخشری این روایتی که الان میخوایم بخونیم و نقل کردن، این روایت اینها نقل کردن، روایت هم اقتباسش کردن، اونجا تو تفسیرشون نوشتن، یعنی روایت رو معتبر دانستن. دقت بکنید، روایتش اینه، زمخشری میگه، فخر رازی و قرطبی هم اینو ذکر کردن، بیان کردن، میگوید که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند، من خواهش میکنم اینا رو که خوندم باز شما صلواتش رو آهسته بفرستید، چون صلواتش واجب هست، آهسته بفرستید، بعد اون وقت آخرش یه صلوات بلند هم میفرستیم که انشالله اگه نفاقی تو دل هامون هم هست با اون صلوات بلند برطرف بشه. دقت بکنید، من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، این حدیث نبوی است، اهل سنت داره تو سه تا تفسیر داره نقل میکنه، کسی که بمیرد بر حب آل محمد شهید مرده است، علا و من مات علی حب آل محمد مغفورا له، کسی که آگاه باشید و کسی که بمیرد بر حب آل محمد گناهانش آمرزیده است، علا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا، آگاه باشید و کسی که بمیرد بر حب آل محمد قطعا با توبه از دنیا رفته است، علا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، آگاه باشید و کسی که بمیرد بر حب آل محمد با ایمان در حالی که ایمانش کامل هست از دنیا رفته است، علا و من مات علا حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر منکیر، کسی که بر حب آل محمد از دنیا بره ملک الموت بهش بشارت بهشت رو میده، سپس نکیر و منکرم بشارت بهشت بهش میده، علا و من مات علا حب آل محمد یزف و الى الجنه کما تزف العروس الى بیت زوجها، کسی که بر این محبت از دنیا برود مانند عروسی که به خانه بخت داره میره به همون صورت وارد بهشت خواهد شد، یعنی با همون شادی و طراوت و اینا، علا و من مات علا حب آل محمد فتح له فی قبرهی بابان الى الجنه، کسی که بر این محبت از دنیا بره دو تا در از قبرش به سوی بهش باز میشه، علا و من مات علا حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکت الرحمه، کسی که بر این محبت از دنیا بره خدای تعالی قرار میده در قبرش، یعنی قبرشو قرار میده مزاری محل زیارتی برای ملائکه رحمت، علا و من مات علا حب آل محمد مات علا السنت والجماعه، معذرت میخوام، علا سنت والجماعه، عذرخواهی میکنم، کسی که بر این حب از دنیا برود این کس بر سنت نبوی و جماعت از دنیا رفته، یعنی جماعت اسلام از دنیا رفته، الا و من مات الا بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینی آیس من رحمت الله. کسی که با دشمنی آل محمد از دنیا برود روز قیامت نوشته شده بین دو چشمش کسی که از رحمت خدا ناامیده، یعنی به هیچ وجه خدا بهش رحمتی نخواهد داشت. الا و من مات الا بغض آل محمد مات کافرا، کسی که با دشمنی محمد و آل محمد از دنیا بره کافر مرده. الا و من مات الا بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنه، کسی که با دشمنی آل محمد و خود پیامبر از دنیا برود بوی بهشت را هم استشمام نخواهد کرد. حالا صلواتشو بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و اهل
کرامتهم. بعد خود فخر رازی میگه دلائل بسیار زیادی بر این مسئله هست که قربای پیغمبر، خودش هم حدیثی رو نقل میکنه که وقتی آیه نازل شد عرضه داشتن یا رسول الله خیشاوندان تو کیانن که مودتشان بر ما واجب است؟ حضرت فرمود علی و فاطمه و دو فرزندشان. بعد فخر رازی میگه دلائل مختلفی بر این مسئله دلالت میکنه، دلائل مختلفی دلالت میکنه که این قربا اینها هستن، کس دیگری نیست. یکی از این قربا کیا بوده؟ حضرت ابو عبدالله الحسین علیه آلاف و تحییت و سنا، جز به این آیه مودت که آیه 23 سوره مرکه شوراست. این از اولین آیهی که یعنی ما امشب خوندیم و دیمی جلسه خوندیم آیه 23 شورا بود از تنزیلات که همه سنی و شیعه بلا استثنا پذیرفتن که این آیه در شأن اهل بیت که یکی از اینها کی بوده؟ سالار شهیدان امام حسین علیه السلام نازل شده. حالا امام حسین اومده تو کربلا، اینا هم همه یه عده‌شون پیغمبر رو دیدن، یه عده‌شون تابعین هم هستن، هم دارن نماز میخونن، تکبیر میگن، حمله میکنن به خیام حرم. شما ببینید که بین این دوتا چه رابطه میتونه برقرار بشه واقعا. و کسانی که امروزه زائران ابی عبدالله الحسین و کسانی که محبت به ابی عبدالله دارند رو تو کربلا با کمربند انتحاری میکشن، ادعای دیانت میکنن. حدیث از پیغمبر میخونن که هر کی شیعه رو بکشه، زائر امام حسین رو بکشه، کسی که به اهل بیت محبت داره میورزه این رو بکشتش، میره تو بغل پیغمبر. این با این با آیه قرآن همسان هست، همخوانی داره، سازگاری داره. اون وقت وهابیت اون وقت دین هست، آیین هست، وهابیت مسلمانه. حسب خود این چیزایی که اینجا ما خوندیم برای شما عرض کردیم که من ما تعالی بغض آل محمدین تا آخرش خوندیم، هم وهابیت کافره، هم بوی بهشت رو استشمام نمی کنه، هم بین دو چشم همه وهابیان نوشته شده کسانی که مایوسن از رحمت خدای تعالی. این چیزیست که خود اهل سنت داره میگه. اینا اون وقت دین دارن که کسانی بیان عشق به امام حسین ببرزن، 20 تا 20 تا بکشن، 30 تا 30 تا بکشن، 40 تا 40 تا بکشن، 50 تا 50 تا بکشن. خود اهل سنت داره میگه اینا بیدین و کافرم از دنیا میرن. تمام وهابیت کافر بلا استثنا حسب آیه مودت 23 سوره مبارکه شورا. اگر اومدن کسی اینو گفتن نه خیر ما مسلمانیم، ما این آیه رو قبول داریم، چگونه میشود این آیه رو قبول داشت؟ به اهل بیت عشق ورزید، محبت اهل بیت رو داشت، در این حال بزنیم هر کی محبت به اهل بیت داره بزنیم اونو بکشیمش، منفجرش کنیم، بترکونیمش، تیک تیکش بکنیم، بفرستیمش رو هوا. میشه همچین چیزی؟ و میشه تو کربلا محبت به اهل بیت داشت و بیان بزنیم همون کسی که مشمول این آیه است، آیه در شأنش نازل شده، این همه حدیث و روایت، بعد بیان بکشیمش بگیم ما مسلمانیم؟ میشه؟ میشه کسی بیاد کتاب بنویسه دفاع از یزید ابن معاویه بکنه و خودشو مسلمان بدونه و این آیه را قبول داشته باشه، کتابش هم تو عربستان فروش بره، تو کشورهای بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس فروش بره، امیرالمومنین یزید ابن معاویه اسم کتابش باشه؟ میشه همچین چیزی؟ با این آیه سازگاری داره؟ کسی دفاع از معاویه ابن ابو سفیان بکنه و او رو اهل بهش بدونه و این آیه رو قبول داشته باشه. من نمیدونم، من نمیدونم، باید یعنی میدونم، از روی تعجب دارم میگم نمیدونم. سبحان الله از این تفکرات. این آیه اول، صلواتی بفرستید تا آیه دوم رو عرض بکنم.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. آیه دوم آیه مباهله هست. آیه مباهله یک آیه عجیبی است که همه ما ادعا داریم که این آیه رو خوندیم و بلدیم. شاید هم بگیم آقا چرا ما این آیه رو تکرار بکنیم، اما نکات بسیار ظریفی در این آیه است. من یک دقیقه ای شأن نزول این آیه رو عرض میکنم که آیه 61 سوره مبارکه آل عمران هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. جریان چی بود؟ جریان این بود، که یه عده مسیحیان نجران، یک منطقه بود به نام نجران، مسیحیانش اومدن با پیغمبر یک جلسه مناظره تشکیل دادن. خیلی سریع عرض میکنیم، در این جلسه مناظره مسیحیان نجران مغلوب شدن. مناظره یکی از آفاتش اینه که اگر انسان نتونه خوب ادارش بکنه، در واقع هم خودش درگیر میشه هم دیگران به نحوی درگیر میشن، یا اگه ظرفیت نداشته باشه آفات گوناگونی داره. ما باید تو مناظرهای اسلامی که دوتا مسلمان میشینن مناظره میکنن، اول بشینیم آفات مناظره رو در نظر بگیریم. پیغمبر تمام این آفات رو همه رو میدانست، ولی زب با لفظ خیلی عالی در سطح بسیار بسیار مهربانانه و خداپسندانه با اینا شروع کرد بحث کردن. خیلی قشنگ به اینها جوابشون رو داد. اینها ادعا میکردن عیسی پسر خداست. پیغمبر قانعشون کرد تو اون بحث، تو اون جلسه مناظره خیلی هم طول کشید، که عیسی پسر خدا نیست و شما اشتباه میکنید. دلایل رو عرضه کرد، بیان کرد. حضرت مسیحیان نجران لج کردن، نپذیرفتن حقیقت رو، نپذیرفتن، ابا کردن، استنکاف کردن، گفتن ما نمیپذیریم. پیغمبر همون نمیپذیرید دیگه. خب حالا بحث سر اینه که عرض به خدمتتون این که باید بیاین و زیر پرچم اسلام در بیاین، جزیه بدین، فلان کنین. اینا نپذیرفتن، گفتن که اگه تو راست میگی، از کجا معلوم اینایی که تو میگی راست بگی؟ ما بدونیم تو از جانب خدا. حالا یا اونها پیشنهاد کردن، پیغمبر پیشنهاد کردن که یک مباهله ای بکنیم، یعنی بیاین هر کدوم با اینی که آیه شریفه بیان میفرماید، برترین فرزندانمون رو، برترین زنانمون رو و نفوس خودمون رو، اون کسی که به منزله جان ما ارزش داره، بیاریمش تو میدون. بعد که اردیم تو میدون، اونجا از خدای تعالی بخوایم که هر لعنت کنه هر گروهی از این دو دسته ای که آمدن که برحق نیستن. خب پیغمبر آیه شریفه نازل شد که تو بیا یه همچین کاری بکن. اینها هم قبول کردن، آمدن در یک میدانی قرار گذاشتن، در یک روز آمدن مسیحیان نجران، همه علما اونا با یک طلاهای فلان و همه بلند شدن آمدن. رئیسشون دیدش که پیغمبر خیلی ساده با حضرت صدیقه طاهره، امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین اومده، این پنج تا اومدن وسط میدان. خود جریانش همه رو شما میدونید، یعنی حضرت ثابت کرد مشمولین آیه، دقت کنید اینو ما باید یاد داشته باشیم، مشمولین آیه این پنجتا، چون خدا فرموده که فرزندان تو بیار، زنها تو بیار، اون کسی که به منزله نفست هست، جانت هست، برده بیار. پیغمبر اینا رو برده، یعنی غیر اینا دیگه بچه من ندارم، بچه های من که به من مربوطن اینها، همسران یک نفر نه بیشتر، اینها مشمولین این آیه هستن. آورده اینجا دقت بکنید، من نمیخوام موارد دیگر رو عرض بکنم. اهل سنت هم از خدمتون که کثیریشون این روایت رو نقل کردن راجب مباهله رو، هم شیعه شیعه که بلا استثناء اهل سنت هم نقل کرد، علمای بزرگشون. حالا جلسات دیگه وقت شد براتون میخون. اینجا یک مطلبی هست، امام حسین علیه السلام هم جزو این 5 نفر هست اومده. مسیحیان نجران مسیحیان، آخرش هم مسلمون نشدن، یه عده زیادیشون در این حال از مباهله کردن امتناع کردن. رئیسشون گفت اینها اگر نفرین بکنن احدی از ما زنده نمیمونیم، احدی مسیحی دیگه رو کره زمین نخواهد بود. رئیس مسیحی ها این حرف زد. اینو داشته باشید، کربلا رو بسنجید. اینا امام حسین رو تو کربلا دیدن، باز هم اومدن به روش شمشیر کشتن، اون وضع رو به وجود آوردن. درست؟ یعنی مسیحیان از اینهایی که تو کربلا بودن متدینتر بودن. دو، این چی رو به ما آیه مباهله میرسونه؟ میرسونه که یک، اینایی که من آوردم، من پیغمبر آوردم تو این میدان که مسیحی‌ها اینجا ترسیدن با اینا مباهله بکنن، مستجاب الدعوه هستن. این یک، چون مسیحی هم اینو فهمید که اینا دعاشون ردخور نداره. دو، این رو هم میخواد پیغمبر بر ما بیان کنه، خیلی مطالب در دلش هست، ما وقت نداریم. دومین چیز مهم این هستش که هر وقت میخواید دستاویزی داشته باشید که دعاتون برگشت پیدا نکنه، اگه دعا باشه مستجاب بشه، شما این 5 نفر رو در خانه پروردگار ببرید. این 5 نفر ببرید در خانه پروردگار. این 5 نفر دعاشون ردخور نداره. بگید از اینها بخواید، به اینها توسل پیدا کنید، اینا از خدای تعالی بخوان برای شما دعا بکنن، دعا دیگه مستجاب هست. این آیه مباهله بود. دومین آیه از تنزیلات قرآنی راجع به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. ببینید امام حسین علیه السلام چقدر آبرو داره در پیشگاه الهی. حسب آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، انشالله جلسه بعد و آیاتی که هست انشالله همه رو در یک جلسه بخونیم و به اتمام برسونیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
الحسن